أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، شفيعنا شفيع المذنبين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد
وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. ماه شعبان ماه رسول خداست. خدای متعال در عالم امکان بهتر از او نیافریده، مهربان تر از او نیافریده، کامل تر از او نیافریده. بنابراین بدونید که خیلی سعادت به خود آدم مهمان یک شخصیتی باشه، هرچه خدا داره در وجود او قرار داده. اگر گدا کاهل باشه تقصیر صاحبونه است. خیلی همت کنید توی مار شعبان اون چی پیغمبر داره، خصائصی که خدا به او داده از آنا بخواید، بشید خلیفه رسول الله. الله مرحم خلفایی. پیغمبر خودش خواسته که علمای دین خلفای پیغمبر باشه. انشاءالله خلیفه باشید، یعنی کارای او رو شما انجام بدید. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر زندگیش هدایت بود، زندگیش دستگیری بود مطلقا، خوابش هم هدایت بود، تبسمش هدایت بود، فریادش هدایت بود، نمازش هدایت بود. چون در همه اینها او هم نوکر خدا بود، هیچ وقت به خودش واگذار نبود، هر کاری کرده دستور خدا بوده، این وحی خدا بوده. کارهای پیغمبر حقیقت وحی الهی بوده. ما هم اگر در زندگیمون کارامون مأموریتی بود، خودسرانه نبود، از روی هوس نبود، دل بخواهی نبود، ما میشیم خلیفه پیغمبر. کارهای ما هم غذا میخوریم برای خدا غذا بخوریم، قلب علا خدمتی که جباره. غذا خوردن ما بوی خدا میده و کسانی که با ما غذا میخورن میبینن این نورانیت اینجا هست، نوع غذا خوردن، نحوه توجه به ولی نعمت، اینا خدای متعال ما رو فلش قرار میده. من یذکرکم الله رؤیت مصداق این میشیم که اگه ما رو میبینیم یاد خدا میفتیم. نه در این گفتگوهایی که حالا ما مثلا ادای کسانی که یه خورده تجربه دارن، یه حرفای شنیدن، یه حرفای خوندن، الان بخواد برای شما بگه، این خیلی گفتار هدایت نیست. گفتار اگر به عنوان یک فعل مأمور به باشه، بله میشه هدایت. خود این کار، خود این فعل گفتنم یه فعل دیگه، لذا فرمود من عملم، من علم ان قوله من عمله، این گفتارش کم میشه، آدم بدونه که حرفش هم عملش، هر حرفی رو نمیزنه، حرفی میزنه که براش بمونه، حرف غیر مفید ازش شنیده نمیشه. رضا در این ماه هم این صلوات شعبانیه رو بتونیم انشاءالله هر روز بخونیم. فلک الجاهر، جاریه، اینا کشتی های روان هست. ما همیشه تو دریا هستیم، وجود خودمون یه دریا هست و موجهای این دریا هواهای ما، هوسهای ما، آرزوهای ما، اینا طوفانهای این دریا هست. اگه ما با این کشتی نباشیم غرق میشیم، تو خودمون نابود میشیم. و هم مناجات شعبانیه رو غنیمت بشمار. گاهی در بعضی از عباراتش فکر کنیم گویا در محضر مولا امیرالمومنین داریم استماع میکنیم، او مناجات میکنه و برای ما هم سراسر آموزش هست، نور هست، تزکیه هست و تربیت ماست. اسمع ندایی اذا دعوتک. این که آدم یک کاری بکنه خدا از آدم بشنه، واقعا اطمینان داریم ما یک کاری بکنیم که خدا حرفای ما رو گوش میکنه یا نه از ما خوشش نمیاد. هرچی هم صدا میزدیم این بار صدا نزدیم، خدا از بعضی ها نمیشنمه، خدا به بعضی ها نگاه نمیکنه، نمیخواد ببیندشون. با اینکه خدا محیط است، همه چی در صفحه علم و اوز، ولی اون نگاهی رو که به پیغمبر کرده، به امیرالمومنین، به ائمه، به مؤمنین، از اون نگاه ها به کفار نمی کنه، اصلا نگاهشون نمی کنه، به ظالم نگاه نمی کنه، به فاجر نگاه نمی کنه، با اینا حرف نمی زنه، حرفاشون هم نمی شنه. یه کاری بکنیم که خدا به ما توجه کنه. اینم معلوم اینه که ما همیشه متوجه خدا باشیم. اگه ما توجه به خدا کردیم، خدا هم به ما توجه میکنه. و نکته ای که در همه اینها باید همیشه به عنوان یک فرصت بهش نگاه کرد، امید است. امید. کسی میزبانی مثل پیغمبر داشته باشه نگران باشه، خیلی بی‌معرفت. کسی صاحبی مثل حضرت مهدی امام زمان داشته باشه دغدغه داشته باشه که فردا چی میشه، چی به سر ما میاد. این آدم خیلی آدم غافلیه، خیلی آدم نادانیه. یا کسی خودش رو بنده خدا بدونه، طلبگی را هم بندگی بدونه، دغدغه معیشت آینده شو داشته باشه، دغدغه موقعیت و جایگاه اجتماعی شو داشته باشه. مثل اینکه خدا را نمیشناسه. الیس الله بکاف عبده. خدا از ما داره سوال میکنه، ای تو بنده منی، من بنده خودم رو کفایت نمیکنم. علیس الله بکاف عبده. بزرگانی که بزرگ شدن خدا بزرگشون کرد. آقای آیت الله عظمی، آقای عراقی، میگفتن که کسی که هیچ لحظه در عمرش دنبال ریاست نرفت و ریاست با همه وجود دنبال او افتاد، عاشق عبدالکریم حائری بود، مؤسس او اصلا توی عوالم نبود. با طلبه‌هاش، با شاگردانش خود مرجع بود، رئیس حوزه بود، رئیس شیعه بود، ولی می‌رفتن بیابان، می‌رفتن همین نهاری که اینجا با هم خوردید، اونا می‌رفتن با هم گرده داشتن، هیچ ادای مرجعیت و ژستی داشته باشه اصلا نبود، هیچ. بعضی چیزام نرو می‌کنن که بنده چون در اون حد نیستم نرم نمی کنم، که ما همون سال اول طلبه که من هم حاضر نیستیم اونجور مثلا حرف بزنیم، اونجور برخورد بکنیم. خب خدای متعال او رو برای همیشه سفره‌دار قرار داد. آشق عبدالکریم حائری در این انقلاب سهم داره، در قطره قطره خون شهدا ثواب داره، در این نشر اسلام در عالم سهیمه، بنایی رو گذاشت، امام رو تربیت کرد، مراجع دیگر رو تربیت کرد و اثر اون بندگی این شد که با اینکه خودش نیست ولی حساب جاریش از همه بیشتر. در جریان معیشت طلبه ها مرحوم آقای بافقی کنار ایشون بوده، یه وقت ناراحت بوده، گفتن چرا ناراحتی؟ گفته که پول نداریم شهری بدیم. مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی بافقی مبارز بوده در امر معروف و نهی از منکر، شاخص بوده، شجاع بوده، هیبتی داشته که زیر لگد رضاخان در هم شکسته شد. خدا لعنت کند رضاخان و پسرش. ایشون نهیب زده بود به شیخ، به تو چه؟ به طلبه ها نوکر تو هم اینا صاحب دارن، یه سر برو جمع کرام بهت بیده دیگه. و ایشون هم نه تنها اکسان رو من نشونه، همه کارو کرده بود، جمع کرام رفته بود درست شده. یک کتابی هست به نام خاطرات فلسفی، پدر این آقای حسینیان شما، رفیق ما آقای عاشق روح الله حسینیان، خدا رحمتش کنه، که تو مرکز اسناد بود، میرفت پیش آقای فلسفی و این خاطرات رو ایشون میگفتن ضبط میشون. خیلی شیرینه، من شروع کردم تا تمام نکرده بودم نبستم کتاب رو. خیلی کتاب جالبیه برای شما، خوبه. آقای فلسفی میگه که یه مقطعی وضعیت معیشتی طلبه ها هم در نجف هم در قم خیلی نگران کننده شد، به گونه ای که بعضی دیگه از طلبگی میرفتن، گفتن که از نجف نامه مرحوم آقای خویی، اون وقتی آقای خویی نبوده، جز مدرسین حوزه نجف بوده، نامه نوشت برای ما آمد که وضعیت اونجا را ترسیم کرده بود، که تعدادی از طلبه ها رفتند، نگرانیم که حوزه از هم بپاشه. شما با توجه به نفوذ کلمه ای که در بازار تهران دارید، مثلا یک دعوتی فراخوانی بکنید، تجار بیان کمک بکنند. میگفت تو همون روزها ایشون نوشتند، همون روزها آقای خمینی یه نامه نوشته از حوزه قم، اون وقت هم حاجی روح الله بود، مرجع که نبود ولی استاد برجسته هم حکمت، هم فقه، اصول، امام از اول برجسته بود. ایشون هم نامه نوشته بود که نگران کننده است، شرایط نگران کننده است. و او بیشتر به مرجعیت آقای بروجردی نگران بوده، چون یکی از کسانی که در تثبیت مرجعیت مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی دخیل بود، امام بود. چون مرحوم حاج آقا حسین بروجردی وقتی در بروجرد بودن، در کشف حجاب و اینا یه نهیب‌های زده بودند و امام به این امید داشت که بیاره یه مرجع انقلابی، این تحولی که خودشون به اذن الله به وجود آوردن، ایشون توقع داشت آقای بروجرد این کار رو بکنه. لذا خیلی حساس بوده که مرجعیت آقای بروجردی تثبیت بشه. مرجعیت هم بدون شهریه و پول خیلی نمیگیره دیگه. این تفکر مرحوم امام که این علم باید برف داشته باشه، به این علم ولایت و مرجعیت بدون خلاصه مایه نمیشه. مرحوم آقای فلسفی خب خطیب شهیر عالم اسلام بود، در سطح کشور، گاهی خارج کشور دعوت میکردن و در یک مقطعی دستگاه سلطنت از ایشون خواست یه ماه رمضان ایشون در رادیو اون روز سخنرانیاش پخش میشد. او یه شخصیت متنفذه به معنی واقعی کلمه بود، در سخنوری هم نفر اول بود دیگه، ولی متعبد بود، خودش رو زیر پرچم ولایت میدید، بدون اذن اقدامی نمیکرد. گفته بود که من دو تا نامه رو برداشتم رفتم خدمت آقای بروجردی و هر دو نامه رو گفتم، از نجف نالیدن، نالشون رو به ما رسوندن که ما مؤمنین رو تشویق کنیم به کمک به حوزه ها، نه تنها نجف، قوم شما هم که شما فعلا مستقرید، حاج آقا روح الله این نامه رو نوشته، اجازه میدید من جمعی از متمکنین رو، بازاری ها رو دعوت کنم و کمک بخوام از اینها. نوشتن مرحوم آقای بروجردی فکری کرد، گفتن نه، حوزه صاحب داره، ما که نباید از کسی چیزی بخوام. اولا این سیره همه زعمای دست اول شیعه همیشه این عزت رو، مناعت رو داشته، همه شو. به قدری بی اعتنا بودن به این پولدارها، به این آدم های پر ادعا. یک کسی بچه مهمی رو برای آقای بروجردی حواله نوشته بوده، ولی توی یک تیکه کاغذ خیلی بی ارزشی حواله نوشته بود. یکی از آقایون، الان تو ذهنم نیست، یکی از آقایون مطرح داده بود که ایشون بیاره خدمت آقای بروجردی. آورده بود مرحوم آقای بروجردی، یک تشری رفته بود که ما نیازی به پول اینا نداریم، اینا کیان اینقدر بی‌اعتنایان به شؤون روحانیت، به شؤون علما، خیال میکنن اینا روزی ما رو باید بدن، ردش کن، ببرید بهش بدید. به قدر این برخورد در خود اون کسی که میخواست یک کمکی بکنه مکرر، واسطه شفیع که آقا ببخشدش، من بد کردم، حالا تعبیر دیگرش ما مثلا اشتباه کردیم، ببخشید ما رو. این سیره توحیدیه، آدم که خدا رو رازق خودش میدونه به غیر خدا. لذا در روایت ما داریم من اکرم غنیان لغنا، این جزء شرک هاست. خدای متعال هر کی دنبالش بلده بگه منم استفاده میکنم، دنبال یه حدیثی آدم نه. بله، قد ذهب ثلث دینه ها، از کجا نقل میکنید؟ حالا پیداش کنید. یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من همینجا به شما بگم که ما شماها بخواید برای خطبه های نماز جمعه صحبت هایی که برای مردم کمک کنید، ما با همین وجود پذیرای ما شما ها میتونید برای ما سفره ها رو رنگین کنید، حدیث خوب بهمون بدید، سوژه خوب بدید، تیتر خوب بدید، خودتون رو سهیم کنید. ما با لغوی همه جهان اسلام دیگه این تریبون نماز و جمعه، این تریبون عالم تشیع تو دنیا هم انعکاس داره و شما هم میتونید کمک کنید. لذا این کاری رو که آقای کریمی الان دارم میکنه، یه آقای کریمی رو من جزء ظرفیت ها میدونم ها، ولی خلاص دستمون خیلی به دامنشون نمیرسه. این روح بلند که آدم متکی باشه به خدا و رزق را هم از خدا بدونه و هیچ وقت امیدی به غیر خدا نداشته باشه. لا یرجون احد منکم الا چی؟ اینا دیگه بعضی رو بدن بودن الا ربه. این حدیث هم پنزلیه تو نهج البلاغه، خیلی قشنگه، که حضرت امیر وصیت مؤکد میکنن که من شما رو پنج چیز وصیت میکنم، میارزه برای این سفرها بکنید ولی بهش برسید. که دو تا جمله اولش لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. آدم تکیگاهش در زندگی خدا باشه. آقای بروجردی اونجا اون پولدار رو اونجور رد میکنه. باز نقل کردن از مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی، ما که مدرسه حقانی بودیم بودجه مدرسه حقانی رو مرحوم آقای میلانی میداد، شهید بهشتی رضوان خدا بر او باد، با یکی از علما به مراجع مختلف پیشنهاد داده بودن که ما میخوایم یه تحولی در حوزه به وجود بیاریم ولی بودجه نداریم، بودجهش رو شما بدید ولی نامی از شما نباشه، دخالت هم نکنید. هیچ کی قبول نکرده بود غیر از مرحوم آقای میلانی. آقای میلانی هزینه اون مدرسه رو میداد، هیچ وقت هم حضوری نداشت، هیچ وقت هم طلبکار نبود. فقط یک بار شهید قدوسی که مدیر اونجا بود رضوان الله تعالی علیه، این هم خاطراته هم برای هممون درس. شهید قدوسی فرمودن که من خدمت آقای میلانی رفتم، آقای میلانی گریه کرد، گفت ما این پولی رو که میدیم اونجا پول پدر ما نیست، ما امانت داره امام زمان پول حضرت، ما پول بدیم به شما اون وقت شما یک کسی رو بیارید اونجا درس بگه که نسبت به حریم ولایت مضر باشه. صالح نجف آبادی برای تاریخ میمد اونجا و این خبر به آقای میلانی رسید و گریه کرده بود. شما چه استادی میارید برای اینا؟ لذا اساتید ما که با شما ها کار میکنن باید حواسشون خیلی جمع باشه که شما قلبتون رو در اختیار استاد قرار میدید. این حرفایی که ما میزنیم شما با گوش جانتون استماع میکنید، با اعتقاد نشستید اینجا. خدا نخواسته یه حرفای آدم بزنه نسبت به تولید، نسبت به اعتقاد، نسبت به قداست حوزه ها طلبگی مضر باشه. این آثارش دامن آدم رو میگیره. و خب مرحوم آقای قدوسی هم بعد از اون دیگه عذر و او رو خواست. آقای میلانی گفتن یک کسی در قبل از انقلاب کارخانه دار بود، 200,000 تومان اون وقت ما قم خونه خریدیم، سال شاید 50 و 48 بود، نه 53 54، مثلا با 50,000 تومان یک خونه خریدیم. 20,000 تومن اون روز که خیلی قبل از اون بود، چندین خونه میشد بخرید. بگو آقای میلانی به قدری بی توجه بود به این طرف وقتی آوردن آقایشون مثلا. حالا خیلی پول و خیلی پول مفتیم. مهم می بود. گفته بود ما به شما منت می گذاریم که این پول رو از شما قبول می کنیم. به این از امام زمان یاد گرفتند دو جریان تشرف احمد ابن اسحاق قمی و سه نفر از علمای قم که اشعریون بودن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدند، هم سوالاتی بود آورده بودن پاسخ بگیرن، هم سهم امام آورده بودن فرام. و امام حسن عسکری منت گذاشتن به این علما که همه معلوم میشه خیلی محبوب امام عسکری بودن، آزادشون حضرت مهدی رو آوردن، ستاره بدرخشید و نور مجلس شد. خوش آمد. حضرت فرمودن سوال دارید از ایشون بکنید و سهم امام را. امام زمان یکی از اینا دست نزد. فرمود اینا هم بالا آلودن و به اینا دست نزد. جز یکی دو مورد که اونم صحت کارشون را هم از روی کرامت و علم امامت گفت. ولی ما دنبال مال نباشیم، دنبال وظیفه باشیم. اگه طلب مالم وظیفه باشه اونم آدم بیره. ولی مطمئن باشید که وظیفه مونید. این بی‌اعتنایی به دنیا فرمود که خداوند متعال به دنیا اینجور دستور داده. فرموده عتق بی من خدمت و اخدمی من خدمت. دنیا هر که بندگی منو بکنه، نوکری منو بکنه، تو نوکرش باشه، در اختیارش باشه. و هر که دنبال تو باشه، او رو به زحمت بنداز. لذا آدم هایی که دنبال دنیا میرن، بدونید اینها آرامش و آسایش نخواهند. پولداد میشن. ولی حسرت این راحتی آسایشی که شما دارید، در عمرشون یک لحظه این آرامش باطنی رو ندارید. اینو جدی بگیرید. دنبال وظیفه باشید، نه دنبال دنیا. دنبال دنیا رفتید اذیت میشید. و من عرض عن ذکری فإن له معیشة مضنکا. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه با آقای فلسفی با تأمل گفته بودن که نه، حوزه صاحب دار. آقای فلسفی خب مرخص شده بودن. هفته دیگه به مناسبت دیگری باز محضر این مرجع عالی قدر رسیده بودن. گفته بود آقای فلسفی شما که رفتید دو ساعت طول نکشید. افرادی آمدن و وجوهی که لازم بود خدا رسوند. بدون اینکه ما بریم سراغ اونا، خدا اونا رو به سراغ ما میبرسه. توی دعای بعد از نماز عشاء میخونید که ما رو به سراغ روزی نفرست، روزی رو سراغ ما بفرست. بناست طلبه روزی بیاد به سراغش. اونم باید منبر میرید برای خدا، به کتاب مینویسید برای خدا بنویسید. این مرحوم شیخ عباس قمی حالاتشو بخونید، خیلی سازنده است. واقعا جز الگوهاست. واقعا خدا رو یافته بوده. واقعا معاد رو قیامت رو میدیده. خیلی قرص و محکم بوده. ایشون این آثارشون همش خوبه. و بخونید کتابای مرحوم مهندس قمی رو بخونید. اصلا کتاب منازل الاخره برای شما یک کتاب اخلاقی مؤثریه. منازل الاخره رو بخونید. هم منتهی الامالش کتاب متین و مستندیه برای تاریخ ائمه علیهم السلام پیغمبر خدا، در حدی که در سطح خودتون هست، بعد تحقیقی ندارید میخواد مطالعه کنید. تتمه المنتهی واقعا تتمه منتهی الاماله. او شرایط هر امامی و این ظالمینی که مقابل اینا بودن اونا رو نوشته، متائن اونها رو نوشته، مظالم اونها رو نوشته. خیلی آدم مخلصی بوده و روی نیازها هم کتاب می نوشته، نه روی از یک کتابش پول نگرفت. این مفاتی بود یعنی در زمان خودش شایع شده بود چی جور، ولی یک ریال از اینها رو نگرفت، برای منبرش هم پول نگرفت. می گفته من نوکر امام زمانم، او باید مواجب منو بده، من باید برای او کار بکنم. با این اینه فقط از شهریه استفاده میکرد، با این باور که من نوکر اونم، شهریه هم مواجبیست که از اون میگیرم، از منبر و کتاب نوشتنم پول نگرفته تا آخرش. یه تاجری از هند آمده خدمت مرحوم محدث قومی، پول مهمی براش بود، ایشون هم قبول نکرده. بعد از رفتن او بچه هاش گله کرده بودن، ناراحتی کرده بودن، به بقال محلمون بدهکاریم، به فلان نانوایی بدهکاریم، این زندگی مرگبار فقیرانه رو داریم، وقت شما پول زلال اونه هم که آورده بود گفته بودیم نه سهم امامه، نه زکات، نه حرامی توشه. من دیدم شما مروج اهل بیت هستید و جزء وجودهای اثرگذار در هدایت جامعه‌مون هستید، من پول حلال و زلال خودم رو با پرداختن همه حقوقش هدیه میکنم به شما که زندگیتون یه خورده گشایش پیدا بکنه. بچه هاش گله کرده بودن، مرحوم مهندس قومی گریهش گرفته بود، گفته بود فی حلال حافظم و فی حرام خالقم، من طاقت محاسبه روز قیامت میخوام سبک بار برم. نجل چی؟ نجل احسن، نجل مخفف، سبک باران رسن. لذا حق با رهبر عزیز بود، در عمرش با زهد زندگی کرد، در عمرش با زهد زندگی کرد. رئیس جمهور بود، فرش آوردن براش قبول نکرد، اون فرش قدیمیه، چیز رو تو خونش انداخت. یخچالش خراب شد، گفتن آقا یه یخچالی اصلا از فرانجا بیاریم تا اینو اصلاح کنم، قبول نکرد. همیشه اینجور بوده، خدام چه عزتی بهش داده. اینا آدم های زرنگی هست، خدا دنیا و آخرتشون رو خودش اداره میکنه، اینا هم هرچی دارن به خدا تقدیم میکنن. این کاریست که ای کاش همه شما ها اینجور باشید، ما که جا موندیم. ولی از اول وابسته نباشید، قصه پول نخورید، قصه آینده رو نداشته باشید. اگه واقعا طلبه اید، اگه واقعا طلبه اید. برای شغل درس نخونید که فردا بریم اداره بشیم، قاضی بشیم، برید بشید، ولی رو وظیفه برید بشید. من خودم در می رفتم و الانشم دلی به این شغلها ندارم، طلبگی برام افتخاره و به شما هم افتخار میکنم، حالا اینکه نشستید با هم صحبت میکنید برای من افتخاره، نه اینکه حالا شما یه فرصتی از من دست، نه، برای من یه فرصتیه دیدن شما ها، بودن با شما ها. والله با اعتقاد دارم میگم، افتخار من این، کجا میخوام وقتم سر بشه بهتر از شما ها باشه. انشاءالله شغل هم، چون اداره کشور مرمای قدوسی بالا سر حضرت فاطمه معصومه منو گیر آورد، دنبالم بود، منم در میرفتم، میدونستم که میخواد بگه بیا اداره شد. اونجا ما رو گیره بود. بعد چیزی که من تحت تاثیر قرار گرفتم از همونجا اومدیم قم تهران، گفت که ما به مردم گفتیم اسلام میتونه زندگی شما رو بهتر از دیگران اداره کنه. گفتیم جوان بدید، دادن. گفتیم زندان تحمل کنید، کردن. ما هرچی گفتیم مردم اومدن میدان ما. و حالا انقلاب پیروز شده، اینا میگن کو اون مدیریتی که بهتر از دیگران باشه شما چی کار میکنیم؟ که باید الان ما نیاییم و به داد مردم نرسیم به اعتقاداتشون لطمه. بله هر جا دیدید یه جایی هست، سنگری هست، بودن شما در اداره خوب کشور در تراز مکتب زندگی ساز میتونید مفید باشید. بله بر خدا برید، اما اونجا برید یا نرید در روزیتون هیچ فرق نمیکنه. اینا با تجربه دارم عرض میکنم، همه فراز و نشیب‌ها رو تو زندگی دیدم. هر چی باشه اونه که خدا مقدر کرده، نه کم بشه نه زیاد. نحنو قسم نابینه هم چی؟ بله؟ نه بابا، قرآنه که دیگه باید تو ذهنتون باید باریکالله های واحدی معیشت هم نحنو قسم نابینه هم معیشت هم خیلی صاف روشن خدا میگه بابا زور نزنید. ما تقسیم کردیم اونی که بهتون رسیده همون نیست که ما همونقدر بعد بهتون دادیم. زور نزنید، زورم بزنید بیش از این نیرتون نخواهد روزی مقدر. ولی آخرت رو خدا به عهده خودتون گذاشته، روزی دنیا رو خدا به عهده خودش گرفته، ولی روزی آخرتتون رو به خودتون گفته. لیس للانسان الا ما سعا، آخرتتون به عهده خودتون. ولی اگر گوش کردید خدا خیلی جهشی بالاتون میبره، خدا کم شما رو زیاد میکنه و عمل خودتون واگذار نمیکنه. این وعده ها رو داده برای آخرتتون. بخواید کار بکنید، من جا ابن حسن فلهو عشر و امثال، گاهی هم که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مات خبه و الله یضاعف لمن یشاء. گاهی هم میگه که به غیر حساب میگه و اصلا دیگه بعد میداریم خزنه همون میذاریم در اختیار کنیم، هرچی میخواییم از رو هرچی میخواید، هرچی میخواید. نه هرچی هم نمیخواید ولدینا لهم ما یشاءون ولدینا مزید، هرچی خواسته که بهتون میدیم. تازه اونایی هم که نمیخواید بهتون میدیم. وضعیت آخرت و معنویت اینجوریه، همین معنویت آخرت شماست. در اینجا هم علم و اینا خیلی به جد و جهد شما نیست. شما جدی باشید خدا یه چیزایی بهتون میده که با جدیت خودتون به اون نمیرسیدید. خدا علوم خاص میده بهتون. من عمل به ما علم ورثه الله علم مالم یعنی. خب یه مقداری برام الحمدلله شیرین بود که برای شما های خاطراتی بگیم و حرفایی رو که مطابق فطرتتون دلتون هست بهتون عرض بکنیم. امیدوارم خدا بهتون اون توجهی که باید خودش دل ببره تا یار کرا خواهد امیدش، تا دل نبره ما نمیتونیم دل بدیم. گر که ز معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. ولی انشاءالله پاک باشیم خدا دلمون رو میبره. خدا دل پاک رو دوست داره. الاخلاص و سر من اسرار، فرمود این از اسرار منه، به همه که اخلاص داره در قلبی که دوست داریم از این گوهر قرار بدیم. انشاءالله ترک گناه بکنیم، اما ترک گناه خیلی حساس نباشید، به محبت خدا حساس باشید، خدا رو دوست داشته باشید. با با اون رفاقت کنیم. اون رو همیشه با خودمون همراه ببینیم. و چون دوستش داریم، در محضرش هستیم، اصلا توجه به گناه نمیاد. شما وقتی رفیق خوبتون پیشتونه، یک کاری که بعدش میاد، یقینا نمی کنید دیگه. دوستش دارید، نمی خواهید او از شما جدا بشه. این کاری نکنیم خدا ما رو ول کنه. یک کاری به کارت ندارم ما رو. خدا رو دوست بدارید. خدا رو دوست بدارید. و این حب فی الله و بغض فی الله، این محور طلبه اگه بود، این طلبه طلبه زادی. بله به خاطر ثواب و به خاطر اینا باشه، هم خسته کننده است و هم دوام نخواهد داشت. تو خیلی جاها میخواد حاجتی داشته باشه، هی زور میزنه، نماز میخونه، توسلات آیدش نمیشه. بعد میگه ما تجربه کردیم اینا هیچ کدوم اصلا بلش بکنم. اما اگه همین نماز حاجت ها، همین نماز هایم، اینا رو برای محبت خدا بخونید. تو بندگی تو غلامان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داره. رو بنده نوازه، تو او رو دوست داشته باشی، اینقدر نوازشت میکنه. یه وقت میبینی اصلا من کجا، این نعمت ها کجا، یه چیزایی میده خود داره ها، داره میده، خیلی مهربونه، داره میده. نکنه یه وقتی به سپاهمون، به دولتمون، به نظاممون، به مردممون، به فامیلمون، به دوستانمون بیش از خدا امید داشته باشیم. بکنیم اینا برای ما کاری میکنیم، به خدا نمیتونه. اون روزه که ما این سپاه در این حد از قدرت هوایی دریایی نداشتیم، خدا ما پیروز کرد، بدون اینا پیروز کرد. خدا در صحرای طبس حتی یک نیروی نظام اطلاعاتی اونجا نبود. خدا دشمن ما رو رسوا کرد، هم نابود کرد، هم رسوا کرد. ما یه همچی خدایی داریم، یه همچی خدایی داریم. این خدا رو دوست داشته باشیم و به خاطر اینکه دوستش داریم، دوستی همون و دشمنی همون بر او باشه، کار همون هم بر او باشه. از یه جایی شروع کنید. مرمایت الله مصباح می فرمودن روز یک کار برای خدا بکنید، بتری نشم نکنید. این خودتون با خودتون میگید این یک کار، این برکت میکنه ها، توسعه پیدا میکنه. یه روزه ای هم بخونیم دیگه شبان. پیغمبر خدا در بستر رهدل عشق میریخ به پهنای صورتش. ناله حضرت زهرا بلند شد. پیغمبر فرمود من به خاطر شما گریه میکنم. و که انی به ها وقد دخل الظل و بیت ها. دارم میبینم هیچ کسی کمکش نمی کنه. بیبی پشت در آمد، یک نفر نگفت این دختر پیغمبره، این ناموس دینه، این آیه قرآنه، بابا یه بانو هست. اون چنان با عقده زد از قطعت جنینه ها بحسنش رو بیوه نارس رو چیدن، با لگت چیدن، با کلام شمشیر چیدن. محسن رو ندیده، به شهادت رسوندن، اما در کربلا علی اصغر رو می دیدن. اما ترانه او کیفه ی تلزه تلزه می کنه، داشت بالبال می زد، دست و پا می زد. این همه جمعیت یه نفر دلش نسوخت، آبش که ندادن بچه کوچیک رو نشون گرفتن، گویا داره کبوتر میزنه. صبح من الاظن الالاظن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك الأعظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فرج امام زمان رو برسان ما را بیقرار حضرتش کن، انتظار ما را محقق بفرما. با ظهور حضرت ریشه گناه را که با غیرت غیرتمندان و طلبه و سازگار نیست ریشه کن بفرما. ظلم را از صفحه روزگار برچین. الها به محمد و آل محمد نور توحید، نور ولایت بر همه جهانیان حاکم بگردان. دلها را خانه خودت قرار بده، دلهای ما را از اغیار نجات بده. محمد آل حب دنیا را از ما بگیر، حب خودت رو اولیائت رو به ما بده. خدایا حلاوت عبادت و بندگی رو به ما بچشان، تلخی گناه را برای ما ملموس کن، شیطان را بر ما مسلط نکن، نفس اماره را از ما. خدایا به محمد و آل محمد ما نسبت به نفسمون قاهر و نفسمون مقهور ما قرار بده. خدایا توفیق خوب خوندن، خوب فهمیدن، خوب گفتن، خوب عمل کردن با اخلاص و یقین به همه ما همیشه روزی بفرما. آنات عمر ما را تعلیم و تعلم قرار بده. خدای ما را هادیان عملی قرار بده. الها مشکلات کشور امام زمان را به دست نیکان و اولیا برطرف بفرما. نفوذی ها، بدخواهان، غرب گرایان، دنیا پرست ها دستشون رو کوتاه بگردان، اونا رو به ما مسلط نکن. شهدامون رو با شهدای کربلا محشور کن، اماممون، مشایخمون، گذشتگان و حقدارانمون مشمول رحمت واسعه خودت قرار بده. خدای دستهای خالی ما را آنچه اقتضای کرمت هست به اقتضای کرمت پر بگردان. خدایا ملتمسین دعا، متوقعین دعا، دنیا و آخرتشون رو تأمین بفرما. این عزیزان ما را اعلام دین و یاران امام زمان قرار بده. غفر الله لنا و لکم.